اینسکرایب میشن. الان شما اگه سایت یونسکو رو باز کنید، بله، در واقع همین صفحه اولش در واقع به صراحت نوشته نیو المنتس اینسکرایب، در واقع عناصری که اینسکرایب میشن، در داخلش هم اینا مشخصن یا اینسکریپشن شدن یا از واژه رجیستر استفاده میشه که همشون مفهوم ثبت رو دارن و اصلا به معنای که حالا یک چیزی برنامه است، نمیدونم اینا که متاسفانه چند روز گذشته بخشی در واقعش پرداخته، اصلا اینجوری است. تمام این عناصر در واقع ثبت میشن و فرایند اتفاقا فرایند ثبت در فهرست گود پرکتیس در واقع بسیار سخت‌تر از در واقع دو فهرست دیگه است.
درسته؟
تقریبا هر عنصری فرق نمی‌کنه، تمام این عناصری که میخوان تو این سه فهرست ثبت بشن بایستی در واقع تا حدود به تاریخ ما عرض حدود ده فروردینه، در واقع حدود دهم یا نهم فروردینه هر سال پرونده ها در واقع مطابق با اون فرمتی که حالا اون فهرست میخواد ثبت بشه، مثلا فرمت فهرست گود پرکتیس با معرف یا فهرست میاس در خطر فرق میکنه.
جالب اینو پورعلی، من عذرخواهی میکنم کلماتون رو قطع میکنم، اگه امکان داره کمی بلندتر صحبت کنیم بر من منت گذاشتید.
بله حتما،
سپاسگزارم.
از زمینه که هر کدوم مطابق با فرمت خودشون در واقع باید پرونده تکمیل بشه، تقریبا یه تعداد عکس یک فیلم 10 دقیقه‌ای در واقع میخواد. در درون هر پرونده ای اطلاعات بسیار مهمی رو از اون عنصر در واقع باید ارائه بشه. من چون موضوع پرونده خوشنویسی هست بیشتر روی این موضوع
میخواد. بله خواهش میکنم.
در موضوع خوشنویسی ما بایستی اولا توضیح میدادیم که در واقع این عنصر در ایران چه سابقه ای داره، چگونه امروز پویایی و زنده هست، چه نهادهای مردمی جایگاهش در بین سمنها در واقع چگونه هست و آیا این در واقع توی چند دهه گذشته چگونه در مقابل اون بحران تحولات زندگی معاصر چگونه تونستیم ما این رو در ایرانی ها در واقع تونستن این رو ازش پاسداری کنن و الحمدلله به شکلی امروز جا افتاده که در آینده میتوانه در واقع به راه خودش ادامه بده. خب شما میدونید ما بسیاری از این عناصر فرهنگی ناملموس ما الان شرایط پاسداری خوبی ندارن اصلا در کشور. خب مثلا همین موضوع چوپا در واقع کوچ رو که فرمودید، خب الان شرایط خوبی نداره این عنصر و نیازمند حمایت های ویژه است. اما هنر سنتی خوشنویسی در واقع فرق میکنه، در واقع شرایط پاس این البته طبیعیه، من تاکید میکنم طبیعیه که این دوره معاصر خوشنویسی رو نمیشه مثلا با 200-300 سال پیش مقایسه کرد.
بله.
با تحولات صنعتی سازی، ورود این سیستم های رایانه ای و اساسا نوع زندگی متفاوتی که امروز رقم خورده باعث شده که تمام عناصر فرهنگ نامرئی شرایط دیگری داشته باشد. اما به هم دلیل هم البته کنوانسیون براش گذاشتن که براش پاسداری کنن این، اما بین این عناصر فرهنگی ناملموس کشور ما برخی از عناصر هستن که به دلیل تعلق خاطر خود ایرانی ها به طور کل، اما از دستگاه های دولتی و اجرایی و به ویژه سبن ها مردم همه این، من نگاه میکنم برای این برنامه خوشنویسی کلی کانون های مختلفی در واقع در جهت ترویج این هنر فعالیت میکنن. خب اینا در کنار هم باعث شده که عنصری مثل خوشنویسی ایران خیلی شاید مناسب تر نسبت به ترکیه که اصلا خب میدونه خیلی وضعیت بدی داره خوشنویسیش، یا حتی نسبت به عربستان در واقع داشته کشورهای عربی داشته باشه. به این دلیل که در واقع به همین دلیل که ما تلاش کردیم که این عنصر بره در فهرست، چون این امکان رو داشت که میتوانست بره در برنامه خوب پاسداری قرار بگیره. من یه توضیح بدم، ما برای زیارت رضوی هم پروندی که ارسال کردیم و انشالله برای سال بعد نه سال بعدتر در واقع در یونسکو مطرح خواهد شد، اونجا هم اتفاقا باز موضوعمون برنامه خوب پاسداریه. اونجا هم میتونستیم ما زیارت رضوی رو در فهرست معرف ارسال کنیم، اما به دلیل اهمیت، به دلیل نوع پاسداری که این در واقع از این عنصر میشه، به هر حال شما بهتر از من میدونید زیارت رضوی، زیارت حضرت رضا به گونه‌ای در واقع در ایران پاسداری میشه که اساسا نه منشأ افتراق نه همش هم باعث دوستیه، به لحاظ در واقع میزبانی از زوار به همه اینا در واقع از نوع مدیریت مالیش همش در واقع به گونه ایه که این امکان رو میده که این عنصر در واقع در فهرست برنامه خوب پاسداری قرار بگیره.
بله.
حالا شما این رو قیاس بکنید مثلا با موضوع لنج سازی سنتی ما که در فهرست میراث در خطر ماست ثبت شده. خب ببینید چقدر فرق میکنه، ما الان در لنج سازی در اختلاف نظرهای جدی با سازمان بنادر و دریانوردی داریم، هنوز نتونستیم وزارت راه و شهرسازی رو قانع کنیم که در واقع بپذیرن که این سنت لنج‌سازی و دریانوردی سنتی ما چقدر حائز اهمیت باید مورد توجه قرار بگیره. میدونید اون خبر ناگوار در دولت غرب در واقع بود
برای درباره امهای تنها لنج باقی مونده.
شرایط الان ما در مورد پاسداری اصلا چنین سوء تفاهماتی داریم در کشور. خب اینا باعث میشه که در واقع این عنصر این توانایی رو داشته باشه که بره در واقع در سرست گود پرکتیس قرار بگیره. همینجوری که آقای دکتر فرمودن به هر حال قانع کردن نهادهای بین المللی، میدونید کمیته میراث جهانی در واقع ناملموس سازوکار اداریش این شکلیه که یک کمیته بین الدول متشکل میشه از مقامات سیاسی در واقع اون 21 کشوری که عضو اون کمیته بین الدول که از مجمع عمومی رأی میاره.
بله،
قبل از اینکه این کمیته بین الدول که همین نشست 16 بهش برگزار شد، قبل از اینکه این کمیته در واقع رأی گیری بکنه و راجب ثبت یا عدم ثبت یک اثر نظر بده، کل پرونده در اختیار یک کمیته ارزیابی قرار میگیره، اصطلاحاً اِوالویشن بادی قرار میگیره. این کمیته ارزیابی متشکل از در واقع 6 نفر صاحب نظر در حوزه میراث فرهنگی ناملموس، این معمولا کسی نمیشناسه چون رأی مخفی دارن، و 6 نفر هم ثمنن، این 6 نفر ثمن بین المللی هستن، این جوهای بین المللی هستن، این پرونده رو مورد ارزیابی قرار میدن.
درست.
و این 12 نفر در واقع 12 عضو این کمیته بین در واقع ارزیابی نظر کارشناسیشون رو یک ماه قبل از شروع اجلاس از طریق سایت یونسکو اطلاع رسانی میکنن و اون در اونجا هیچ موضوع سیاسی اصلا کسی متوجه نمیشه اون چطور ارزیابی میکنه، کار کارشناسی خودش رو میکنه، نظر خودش رو در واقع ارائه میده به کمیته بین الدول. کمیته بین الدول میتواله در واقع نظر کمیته ارزیابی که عرض کرده باز اون 12 نفر تشکیل میشه بپذیره یا رد کنه یا ریفر کنه یا به هر حال روش کامنتی بذاره. الحمدلله در مورد پرونده برنامه پاسداری خوشنویسی ما کمیته ارزیابی پیش در واقع این نظر موافق رو داده بود. یکی از دلایلش این بود که تو یکی دو سال گذشته که ما در واقع این پرونده رفت و برگشت میکرد و مواردی از ما میخواستن و ما اتفاقا الحمدلله یعنی در واقع این کمیته قانع شده بود که این برنامه در واقع قابلیت ثبت جهانی رو داره. این هم خدمتتون عرض بکنم همین امسال که در واقع نشست 16 هم بود ما 49 پرونده در فهرست معرف داشتیم که از جمله پرونده ترکیه یا و کشورهای عربی که در حوزه خوشنویسی کار کرده و فهرست معرف ثبت کردن. فقط 5 پرونده در واقع برای حوزه گود پرکتیس معرفی شده بود که از اون 5 پرونده 4 پرونده ثبت شد که یکیش پرونده خوشنویسی ایران بود. الحمدلله من به نظرم این دستاورد بسیار مهمی هست. من به لحاظ کارشناسی میگم، نه به لحاظ اداری و سبب مسئولیت هم میگم، واقعا در واقع این موضوع بسیار مهمی بود. انشالله که برحال مبارک همه ملت ایران هم باشه دوباره.
انشالله. خب سپاسگزارم و تمنا می‌کنم که همراهیتون رو با ما همچنان حفظ بکنید جناب حدیدی و بار دیگه با شما همراه بشیم. اگر که در راستای نکته‌های جناب دکتر پورعلی اگر که فکر می‌کنید باید چه در راستای طرح پرسش و یا تکمیل اون نکته یا نکاتی هست رو بفرمایید، اما درباره اون سوالی هم که از جناب علی عصر کردم شما هم اگر که نقطه نظری دارید حتما به اونم اشاره بفرمایید که کم توجهی به ثبت یا عدم ثبت میراث ناملموس در نهایت برای آیندگان چه خسارت و آفاتی با خودش ما هم رود.
بله دوستان اشاره های بسیار خوبی رو داشتن، اما یک نکته که فکر میکنم الان اینجا باید بهش اشاره بکنیم این استش که اگر هنر نقالی ما، اگر لنج سازی ما و خیلی دیگر از میراث های ناملموس ما ثبت شد، این یک شروع یک اتمام نیستش. مثلا در مورد لنج سازی، بله درسته هنر لنج سازی با تمام مسائل و مشکلاتی که داشتش ثبت جهانی شد و خب هممون هم خوشحال شدیم که یه همچین چیزی هست، خیلی توجه ها به سمتش جلب شد، اما خب بعدش چه اتفاقی افتاد؟ این خیلی مهم هستش. درسته که شاید موضوع بحث امشبمون نباشه و ما میخوایم که در مورد اصلا میراث ناملموس و ثبتش بگیم، اما این باید باعث به وجود اومدن یک رخداد جدیدی باشه. یعنی همونطور که الان هم اشاره کردن، خب ما در حال حاضر تا اونجایی که من اطلاع دارم، یعنی اطلاعاتم رو به روز کردم 2-3 روز گذشته، یک لنج بادبانی فقط در داخل کشور احیا شده و دومیش هنوز مشکل مالیش رفع نشده که این اتفاق بیفته و این لنج اول 2 سال طول کشید تا مجوز تردد بخواد بگیره با اون سبک و سیاقی که میخواد داشته و علتش خب خیلی از مسائل بوده. ما باید این تصریح رو هم داشته باشیم که آقا خب وقتی یه چیزی رو به ثبت رسوندیم وقتی توجه ها بیشتر به سمتش جلب میشه، وقتی گردشگر میخواد بیاد ببینه که خیلی خب آقا اگر شما اومدید آیین پهلوانی رو ثبت جهانیش کردید و یه همچین چیزی اینقدر مهم بوده که با تمام این دشواری هایی که الان عزیزان اشاره کردن، مسائل فنیش، جمع کردن مستنداتش و و و چه و چه به ثبت رسیده، حالا من میخوام بیام این رو ببینم، کجا میتونم این رو ببینم؟ دوست. چه کسی هستش که این رو به من توضیح بده؟ خود اون افرادی که تا به حال در این قضیه دخیل بودن چه بهره برداری میتونن از این قضیه بکنن؟ وگرنه ثبت جهانی واقعا رویه رو تغییر نخواهد داد. این نداشتن یا حتی سوالی که شما فرمودید در زمینه که عدم توجه بهش باعث چه تخریب هایی میشه، این عدم توجه مال بعد از ثبت هم هست ها؟
بله، یعنی حداقل با اشاراتی که شما داشتید که قطعا میشه تعمیم داد.
دقیقاً همینطوره. الان این قضیه را هم باید مد نظر داشته باشیم که این یه شروع، یک پایان نیست که بگیم خیلی خوب اینم ثبت کردیم حالا بریم سراغ آیتم بعدی. این یه مطلب. مطلب بعدی که توی بحث گردشگری، چون از نگاه هم نگاه گردشگری هستش به قضیه ثبت، ما هر چیزی رو که ثبت میکنیم همونطوری که اشاره کردن یه هدیه هستش به مردم ایران. حالا میخوایم بیایم این هدیه رو ببینیم، ازش بهره مند بشیم، به دانشمون اضافه بشه و و و چونه. اما برای ما هم مهم هستش که این به چه عنوانی ثبت شده. اگر واقعا داریم میگیم که آقا در خطر هستش، آیا واقعا این در خطر هستش یا نیستش؟ البته ما تمام آثاری رو که ثبت میکنیم منتقدین کاملا خاص خودش رو داره. در مورد راه آهن هم با وجود اینکه ثبت بسیار پر افتخاری بود، طولانی ترین ثبتی بود که دوال در داخل یونسکو انجام شده و زحمت های بسیار بسیار زیادی براش انجام شد، خیلی ها اومدن این رو مقایسه کردن با مثلا تاریخچه نفت و ثبت سیستم نفت در داخل ایران که آقا چرا اون اولویت به این گذاشته نشد. تا یه حدودی میشه اینو با هم دیگه مقایسه کرد که آقا چرا این شد و چرا نشد، چون هر دوش اثر صنعتی، هر دوش در داخل کشور ما بسیار تاریخی هستش و به وجود اومدن هر کدوم از این دو تونسته رویه هایی در داخل کشور ما رو عوض بکنه. پس میشه این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کرد. اما الان یه چیزی که برای خود من جای سوال هستش اینه که این چرا در لیست معرف نبوده و چرا رفته تو لیست پاس داشت حالا ثبت شده؟ ما واقعا میتونستیم اینو، چون شما فهمونی که حالا میشه سوال کرد از دوستانی که حالا حضور دارن، اینه که واقعا چرا اونجا ده؟ و فکر میکنم همه عزیزانی هم که منتقد هستن، علاوه بر این که خوشحال هستن که هنر خوشنویسی ما ثبت شده و دستبوس همه عزیزانی هستیم که در این رابطه زحمت کشیدن و وقت گذاشتن، ولی واقعا این هم محل سواله که واقعا هنر خوشنویسی ما این جایگاه رو داره که بتونه در لیست معرف ثبت بشه و افتخار بیشتری رو هم برام بیاره. مسئله بعدی هم که اشاره کردن، ما واقعا الان مثلا لنسازیمون واقعا در خطره.
بله،
واقعا در خطره. اما خیلی چیزهای دیگر رو احساس میکنم که اونقدری در خطر نیستش که ما بخوایم توی این لیست بریم، یا شاید بشه این لیست رو یک بازنگری کرد. حالا اگر هر کدوم از دوستان منو راهنمایی بکنن که این چرا به این صورت اتفاق افتاده، ممنون میشم.
بسیار عالی. خب چون روی مستقیم صحبت جامعه حدیدیفر با جناب دکتر پولری بود، ابتدا پاسخ شما رو بشنویم و بعد با دوستانم همراه میشیم.
عرضم به حضور شما اینطور، اتفاقا من به عنوان کارشناس عرض میکنم که اگر ما خوشنویسی رو در فهرست معرف ثبت میکردیم، با یه انتقاد به ما وارد میشد که چرا نبردیم اینو در فهرست گود پرکتیس ثبت نکردیم. عرض کردم فهرست عناصر پاسداری در واقع میراث فرهنگی ناملموس در سه فهرست، عناصر سه فهرست ثبت میشن. در واقع همه اینها شرایط اون عنصر رو در اون کشور معرفی.
بله.
یک عنصر در واقع اگر از شرایط خوب پاسداری برخوردار نباشه میشه فهرست میراث در خطر، اگر در یک شرایط متعادلی برخوردار باشه میشه فهرست معرف.
بله.
اگر در اون کشور یک برنامه خوبی برای اون پاسداری اون عنصر در جریان هست، به نحوی که میتونه این برنامه الگوی دیگر کشورها بشه، این عنصر میمونه در فهرست برنامه خوب پاسداری قرار میدن. اتفاقا از این بابت این های زهمیته. اینم بگم خدمتتون، ما اتفاقی که از برنامه‌ای که ما داریم اینه که کاش ما نوروزمون در فهرست برنامه خوب پاسداری ثبت میشد. چرا؟ چون واقعا ایران، در ایران و این کشورها حالا به ویژه حداقل در ایران، در واقع در مورد نوروز، آیین‌های پیش از نوروز، آیین‌های زمان نوروز بسیار خوب پاسداری میشه و میتونست نوروز در فهرست برنامه خوب پاسداری هم به ثبت برسه.
خب جناب دکتر پورعلی، نکته‌ای که شما دارید میفرمایید، حالا فارغ از اصلا منتقدانی که ممکن است بیرون داشته باشد، همینجا توی استودیو مثلا زمانی که شما به نوروز هم اشاره کردید، هم جناب آقای حدیدی فر هم جناب دکتر مشهدی رفیعی نسبت به این مسئله، یا شاید نکاتی که دوستان دارن میگن به قول معروف گفتنی در چارچوبی که نظام قوانین و مقررات وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی هست نمیگنجه، یا شاید فرمایش شما نتونسته عزیزان رو قانع بکنه. اجازه بدید آقای مشهدی رفیع هم پرسششون یا رویکردشون رو حداقل با این محوری که میگم شما اینجا تشریف ندارید، ولی خب این سری که در حقیقت تکون دادن به نشانه نفی بود اگر من بعد برداشت نکرده باشم، بفرمایید جناب دکتر.
اختیار داری. من اول یه چیزی در مورد این وزن دادن اعتبار به سه تا لیستا بگم که هیچ کدوم از این لیستا به نسبت اون یکی ها هیچ ارجحیتی ندارن. یعنی حالا دوستان دیگه ای از بین منتقدان توی فضای مجازی این چند روزه گفتن که اون لیست اصلی در حقیقت میراث ناملموس اون مرجح تره. الان آقای دکتر پورعلی میگن که اون لیست در حقیقت میشه گفتش یا رجیستر یا لغت رجیستر، چون رجیستر لزوما معنی ثبت کردن نیست، رجیستر عنوان لیست هم هست.
بله.
یعنی دفترهای ثبت اینا تو اصطلاح لاتینش به عنوان رجیستر معروف هستن و استفاده میشن و همین عنوان هم اومده. این هم مرجح بر اون یکی نیستش. اینا سه جزء متفاوت هستن و سه کارکرد متفاوت در حقیقت میشه گفتش که فهرست آثار توی یونسکو دارن. یعنی اینکه وقتی که شما تو فهرست معرف هستید، خود اون اثر در حقیقت میشه گفتش که پرونده مستندنگاری میشه، اصطلاح سازی میشه، در مورد اون اصطلاح در حقیقت روش کار میکنن و بعدش اون ثبت میشه. در مورد لیست در خطر هم در حقیقت اون مواردی که در حالا میشه گفتش که حالا کوران حوادث دچار مشکل هستن، حالا این فکر میکنم که خود عنوان هم مشخصه، در گود پرکتیس یا برنامه های خوب پاسداش، در حقیقت اون برنامه خوب پاسداش به عنوان یه درس آموخته ثبت میشه که مثلا فرض بکنید به فرض مثلا کشورهای خیلی زیادی رسم الخط فارسی عربی دارن یا همچین چیزی، حالا اگر توکیرم شاملش قبلا حساب میکردیم چون الان عوض شده، ولی این ایران هستش که مثلا فرض بکنید که حرکت داخل جامعه انواع از حالا سمنها که گفتن نمیدونم حالا نهادها مختلف نهادها و اجزای دیگه در حقیقت اومدن و کار خوبی انجام دادن.
بله.
از این جهت من با این وزن دادن من مخالفم. من فکر میکنم که استراتژی یک ثبت باید بر اساس کارکرد فهرستش باشه، یعنی کارکرد اون بخشش باشه، نه بر اساس اینکه کدوم مهمتر یا کدوم مهمتر نیسته. در رجیستر گود پرکتیس یا سیفگاردینگ گود پرکتیس اونجا صحبت در مورد این هستش که شما یک برنامه‌ای رو دارید ثبت میکنید که خیلی خوب این جامعه ایرانی خوشنویسی رو در حقیقت به چه صورت این کار رو انجام داده. ولی اگر خود سوژه خوشنویسی باشه و خوشنویسی رو قرار باشه که شما ثبت بکنید و در موردش صحبت بکنید، در مورد ویژگی‌هاش، زیباشناسیش، نمیدونم موارد شبیه بین اون اجزایی که جامعه ایرانی الهام بخش خوشنویسی
بله،
بوده
بله.
این فکر میکنم که باید در انتخاب اون جزء باید به این نکته دقت کردش، نه اینکه آیا این قسمت مهمتره یا آیا اون قسمت مهمتره. فکر میکنم هدف گذاری ثبت باید بر اساس جواب
دکتر پورعلی. نمیدونم به قول معروف گفتنی برای شما طرح پرسش واضح بود. اگر که واضح بود قطعا شنونده پاسخ شما خواهیم بود، اگر نه نیاز به توضیح بیشتر است. من از جناب دکتر مشهدی رفیع در حقیقت درخواست کنم که توضیح بیشتری بفرمایید.
نه نه من متوجه شدم.
بله من بفرمایید جناب دکتر.
من جای مختلف راجبه من ضمن احترامی که برای عزیز ما قائل هستم من باز تاکید میکنم، ببین موضوع کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس اساسا حراست و پاسداریه. این که میگم ترجیح داره واقعا به این صراحت ترجیح داره، به این معنا ببین من دو تا پرونده که زیارت تادئوس و ارزم بوزش خب مینیاتور در دوره مسئولیت من فرستاده شد، الان 6 پرونده معرف دیگه هم فرستاده شده.
بله بله.
پرونده دو تار هم به هر حال از اون زمان قبل از من انجام شد، ولی به هر حال این چند نزدیک 7 8 10 پرونده رو همه رو من به هر حال متولی اصلیش بودم.
متوجه هستم. بله
واقعا این رو از باب صداقت کارشناسی میخوام بگم خدمتتون، واقعا موضوع کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی موضوع پاسداری، یعنی شرایط پاسداری رو تشریح میکنه. شما وقتی به این عنوان این سفرست رو اگر دقت بکنید، خود متن و مفاد پرونده هم همینه، شما تو پرونده هم باید همینا رو بگید. این شما در موضوع میراث در خطر توضیح میدید که این عنصر از شرایط در واقع خوب پاسداری برخوردار نیست، چون اساسا موضوع کنوانسیون پاسداریه. دو، وقتی میگه این فهرست بله معرف با اهداف کنوانسیون همراهه و شرایط خوبی از لحاظ پاسداری داره، اما اینکه حالا شما یک عنصری رو دار وقتی شما برنامه خوب پاسداری ثبت میکنید، این در ضمنش دیگه، چون سبد به قول یارو سلامت نبات هم پیش ما، چون وقتی شما برنامه خوب پاسداری برای یک عنصر معرف دارید دیگه، شما اول بایستی یه عنصری رو بتوانید ثبت بکنید. عرض کردم مثل نوروزه، یه شما یه عنصری رو داشته باشید که بهش برنامه خوب پاسداری داشته باشید. نکته بسیار مهم اینه که دوستان ما که بزرگان خوشنویسی هستن و منم درکشون میکنم، اونا بحثشون در رقابت بین ترکیه و کشورهای دیگه است و این فکر میکنن که در واقع موضوع ثبت‌های جهانی ناملموس مثل ثبت‌های جهانی ملموس در واقع موضوع رقابتیه. اینجا اساسا موضوع رقابت نیست که ما بگیم در واقع در یک و فهرستی ثبت شد پس این مال ماست. اساسا در فهرست جهانی ناملموس موضوع خواستگاه و ریشه مطرح نمی شود. همینجوری که شما می بینید مثلا چوگان روی کشور دیگه ثبت می کنه بعد ما ثبت می کنیم، اما شما نمی توانید تخت جمشید رو ما ثبت بکنیم به عنوان مهمترین عناصر در واقع باقی مانده از امپراتوری هخامنشی، بعد کشور دیگه همین عنصر رو دوباره برای ثبت بکنه. این در اون کنوانسیون امکان پذیر نیست، اما در کنوانسیون میراث جهانی ناملموس به صراحت امکان پذیر، چون از موضوع کنوانسیون معرفی و ترویج ارزش‌های فرهنگی ناملموسه. بین در رقابت درش معنی نداره اصلا، همینجوری که ما در ایران هم همینجوری بین استان‌های مختلف در واقع ما میاییم یک عنصر مشترک مثلا فلان جا فلان استان اون عنصر رو داره، در استان دیگه هم اون عنصر رو داره، اصلا اول و تالیش در واقع اهمیتی نداره. اما حالا بین دو تا استان اگر یکی از استانها برای اون عنصر یه برنامه خوب پاسداری هم گذاشت، در واقع اون اصلا به صراحت معلومه که اون اهمیت بیشتری داره، اون کشور در واقع اون عنصر شرایط بهتری داره. این رجیستر هم دقیقا معنای ثبت داره آقای دکتر. ما اصلا اداره ثبت آمریکا هست، اداره کل ثبت آمریکا رجیستر آفیس اسمش، اینو نفرمایید که رجیستر معنای یه پذیرش یا برنامه است. وقتی شما برنامه خوب پاسداری ثبت میکنید، در واقع در ضمن اونو به عنوان معرف ثبت کردید، حالا دارید به گونه ای برای دنیا توضیح میدید، همه دنیا رو قانع میکنید که آقا من به گونه بسیار خوبی برای پاسداری این عنصر هم در واقع تلاش میکنم و تلاش کردم و میتونم الگوی شما بشم. این بسیار اهمیت داره به نظر من. اگر دوستانی که در واقع در حوزه ثبت‌های جهانی ناملموس در واقع پرونده تهیه کردن، این مفاد پرونده‌ها رو ملاحظه بفرمایید، در واقع این به صراحت در اونجا قابل تشخیص هست و من باز تاکید میکنم ما میتوانستیم به خیلی راحت در واقع این اصول رو در فهرست معرف ثبت
بله.
به جهت اهمیت و توانایی که این پرونده داشت کار کردیم. در مورد زیارت رضوی هم عرض کردم ما با همین عنوان باز ارسال کردیم، واقعا این به هر حال به دلیل اهمیت موضوع عرضم کردنی که از کارهایی که ما اگه سهمیه‌مون محدود نبود دوست داشتیم نوروز ما هم بره در برنامه خوب پاسداری به ثبت برسه. اینم برای
بسیار عالی. جناب علی اس بابا همراه هستید؟ آقا من عذرخواهی میکنم، فکر نکنید که جزو این ضرور مثل قرار میگیرید از دل برود همون که از دیده رود. و خیلی شرمنده این بحث، شاید سگانه شد زل چهارم رو به قول معروف گفتنی. من بابت صبوریتون سپاسگزارم، ولی شما رو به شکلی کلی خطاب قرار میدم. نخست اگر که درباره فرمایشات جناب دکتر پورعلی نکته یا نکاتی هستش و خدمت شما عرض میکنم که به قول معروف گفتنی در راستای فرمایشات دو مهمان عزیزمون جنابان حدیدی فر و همچنین مشهدی رفیع هم اگر که نکته‌ای هست حتما به شکل کلی و مبسوط فرمایش شما رو میشنویم، در خدمتم.
خواهش می‌کنم. من اول راجع به بحث حفاظت بگم، چون چند تا نکته مطرح کردم. ببینید ما باز ذهنیتمون به این شکل باشه که به فرمایی که یک میراثی به ثبت میرسه، حالا به شکل کلی یا نه فقط میرسه نامند،
بله
هر میراثی به ثبت میرسه، در وهله اول این میراث برای همه مردمه، یعنی باید حفاظت از اون به شکل جامع وظیفه تمامی دستگاه ها باشه. خب زمانی که صحبت از میراث میشه، ما میراث طبیعی، میراث ارشیوی که حالا فرهنگی ناملموس، یعنی طبعا میشه گفت همه ایران. خب همه ایران که همش دیگه مجموعه در واقع وزارت میراث و گردشگری نیست، منو به تبیین این وسط میاد، محیط زیست میاد، خیلی از سازمان ها ارگان های دیگه این وسط میان و همه باید بیان وسط و کمک کنن، چون اگه این وسط اثری ثبت میشه توسط وزارت و اگه اینجوری دارم صحبت میکنم، من چون از زمانی که 3-4 سال شده که به ثبت ملی میراث طبیعی چون تخصصم در حقیقت بحث میراث طبیعی هست و وقتی دارم میبینم که اثری ثبت میشه و دستگاه های دیگه بی توجه به این اثر اقداماتشون انجام دادن، با وجود اینکه مثلا تذکراتی از اداره کلها داده میشه یا هر موضوع دیگری، این مشکل لزومن وزارت نیست، یعنی باید تمامی دستگاه ها هم قانع بشون که آقا این واقعا مهمه و باید در راستای حفاظت از اون قدم بردن. پس این یه نکته خیلی خیلی مهم که هم ابتدا باید عرض کنم.
بله نکته بسیار مهم و دقیقی هم بود، سپاسگزارم. بله میفرمودید.
در صحبت های دکتر پوردی که من در راستای تایید صحبتش این نکته هم عرض کنم، اساسا بحث ثبت و میراث یک چیزی به نام ارزش این وسط میاد. ما باید کلا تو مباحث میراثی ما با ارزش ها در طرف هستیم، هر نوع از میراث که میخواد باشه، آیا آن میراث، آیا اون چیزی که داریم ثبت میکنیم داره ارزش هست یا نه، اگر داره ارزش در چه سطحی ارزش داره، در سطح ملی ارزش داره، در سطح جهانی ارزش داره. پس اگر یک موضوعی در گود پرکتیس قرار میگیره برنامه حفاظتیش، یعنی یک چیز ارزشمندی هست که حالا باشه برنامه حفاظتی خوبم داره تعریف میشه. یعنی من در واقع اینجور در واقع عرض کنم که موافق صحبت های دکتر هستم که صد آیت نوت هم پیش ماست. یعنی در وهله اول هنر خوشنویسی به عنوان یک به اصطلاح میراثی که دارای ارزش جهانی هست،
بله،
توسط داوران اونجا در واقع پذیرفته شده که یک چیز ارزشمند و خوبی، حالا یه برنامه حفاظتی هم براش هست که حالا به اون داستان بعدش. این دو نکته بود که در واقع
بودم اشاره بادش بپردستم. بله بسیار سپاسگزارم، ممنون و متشکر. من عذرخواهی میکنم، بذارید حقیقت رو بگم، چایی داشتم میخورم تو گلوم گیر کرده بود و اگر جابه حدیدی فر این وسط نمیمونه شاید این مکسه بیشتر بشه. من از شما هم سپاسگزار هستم. خب جابه دکتر پورعلی بزرگوار، ما صحبت های جناب علی هستم شاید وگر درباره نکاتی که ایشون فرمودن، خب ایشون البته فصل مهمی از فرمان شما رو هم تایید کردن، نکته هستش، در خدمتتون هستیم. ام بفرمایید.
واقعیت مطلب اینه که تاریخ خوشنویسی ایران به حدی غنی است و متاسفانه فقط در حوزه خود خوشنویسان در واقع این تاریخ در واقع برجسته شده و کمتر دیگر حوزه های هنری نسبت دستاورد بسیار مهمی که تاریخ خوشنویسی ما به دست آورده مخفولند. و اون نقطه بسیار مهم اینه، ما در بسیاری از هنرهای در واقع انواع هنر از جمله معماری هم که در واقع زیرشاخه‌های یکی از هنرها میشه، بحثمون اینه که آیا ما میتوانیم معماری ایرانی داشته باشیم، آیا ما میتونیم یک در این حوزه هم تلاشی برای ایرانی بودن معماری بکنیم.
بله
جدیه. من اونجا توضیح دادم از این بابت گفتم که خوشنویسی ما به هر حال در حدود قرن هشتم بر حال با میرعلی و تبریزی به این دستاورد بزرگ بر حال دست پیدا کرده، بعد از غریبی به چند صد سال که بر حال تحت تاثیر موضوع خطوط غیر ایرانی حالا قرار گرفته. منم تایید میکنم اون بحث ابن مغلی شیرازی رو، اما بر حال مشخصه که ایرانی ها پس از ابداع خط نستعلی به طور ویژه به این پرداختن و این رو دیگه از آن خودشون میدونن و حاضر نیستن به هیچ عنوان این رو با کسی شریک بشن. من اینو میفهمم. به هر حال این ای کاش ما در حوزه معماری هم در دوره معاصر یه چنین شرایطی داشتیم و اینقدر راحت معماری سنتی خودمون از دست نمیدادیم. اما یعنی ذهن تایید میکنم در واقع این موضوع و غیرتی که عزیزان بزرگان خوشنویسی ما نسبت به نستعلی و دیگر خطوط ما از خطوط سته در واقع دارن و خودشون رو بانی این قضیه میدونن که درستی هم همین گونه هست. اما واقعیتش اینه که کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس محملی برای طرح چنین ادعاها نیست. اساسا اون موضوعش این نیست که بگه کدوم کشور در واقع بانی این خوشنویسی است، کدوم کشور در واقع مبدع این هنره.
بله.
همه دوستانی که پرونده ثبت‌های جهانی رو نوشتن میدونن در حوزه ناملموس اصلا جایی برای طرح این موضوعات نداره. من اینو قبلا هم در مصاحبه ها گفتم، من سال 98 که برای اجلاس کمیته در واقع 14 به همراه آقای دوست طالبیان عزیز در واقع رفتیم برای کولومبیا، ثبت جهانی دوتار که انجام شده بود، خب به هر حال تا ترکمنستان هم میدونید مدعی ساز دوتار هست. خب بعد زمانی که میان بعد از صف میان تبریک میگن به هیئت در واقع پیشنهاد دهنده، این عزیزان ترکمنستان که تشریف آورده بودن به ما گفتن که این مال ما بوده شما ثبت کردید. و واقعیت مطلبی که اونا هم میدونن این پرونده رو ارسال کردن، میدونم که